بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخير الخلق أجمعين وخاتم النبيين مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما سيدنا ومولانا صاحب العصر بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. عن سيدنا ومولانا ثامن الحجج آل معالي البيت أبي الحسن علي بن موسى الرضا روحي فدا، إن لكل إمام عهدا في عنق أوليائه وشيعته، وإن من تمام الوفاء بالعهد وحسن الأداء زيارة قبورهم. در آستانه اربعین چهلومین روز شهادت مظلومانه و غریبانه سرور و سید و سالار شهیدان و امام مجاهدان حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و شهیدان بیمانند کربلا قرار گرفته ایم که من فرارسیدن اربعین سید الشهدا حسین ابن علی سلام الله علیه رو حضور تک تک شما عزیزان و ارادتمندان به ساحت قدس ابی عبدالله علیه السلام تسلیت و تعزیت عرض می کنم. حال و هوای حاکم بر دل و جان شیعه در سراسر جهان حال و هوای زیارت است. همه جا در این روزها سخن از زیارت هست و اربعین و اساس طرح این موضوع با اهمیت هم خود اربعین است که زیارت اربعین حسین ابن علی سلام الله علیه به مفاد حدیثی که جناب شیخ الطائفه طوسی از مولامون امام عسکری سلام الله علیه نقل کردن نشانه ایمان است. وقتی علائم و نشانه های بازشناسی اهل ایمان از غیر اهل ایمان بیان می شود می فرماین یکی از نشانه های اهل ایمان زیارت الاربعین است. بسیار به جا و شایسته است که ما با استفاده از این فرصت و این حال و هوای حاکم بر دل و جان و روح ارادتمندان اهل بیت عصمت و طهارت در این محفل و مجلس نورانی و مبارک بحثی فشرده و کوتاه درباره زیارت داشته باشیم. زیارت چیست؟ با چه انگیزه ای انجام میگیرد؟ دارای چه اهدافی است و چه آثار و برکاتی بر آن مترتب می شود؟ زیارت به معنای دیدار است. الان هم حتی در بویش عربی روز رایج است، اگر کسی به دیدار و ملاقات کسی برود میگویند به زیارت فلانی رفته، در این ویزا و روادیدی که بین کشورها صادر میشود ویزاها مختلف است. بعضی ویزاها ویزاهای سیاسی است، دیپلماسی است، بعضی ویزاها ویزاهای ثقافی است، فرهنگی است، بعضی ویزاها ویزاهای اقتصادی است، تجاری است، بعضی ویزاها ویزاهای زیارتی است. ویزای زیارتی غیر از ویزای دیپلماسی است، غیر از ویزای اقتصادی است، غیر از ویزای ثقافی است. یک کسی از کشوری به کشوری سفر میکنه ولی یک دیپلمات نیست، یک بازرگان و تاجر هم نیست، یک عنصر فعال فرهنگی هم نیست، فقط برای دیدار دوستی از دوستانش یا دیدار فردی از فامیل و بستگانش مثلا به این کشور سفر میکنه. ویزای او مهر زیارتی میخوره، یعنی این آقا هدفش از این سفر دیدار دوستشه، دیدار فامیلشه. این معنای زیارت است. زیارت به معنای دیدار است. اما زیارت در فرهنگ دینی ما، زیارت در روایات و احادیث ما مطلق دیدار نیست، دیدار خاصی است، از اشخاص خاصی است، با انگیزه خاصی است، دارای هدف خاصی است و منشأ آثار خاصی است. یعنی همه این خصوصیات که به زیارت در فرهنگ دینی زمیمه شود آنگاه آن را زیارت میگویند. مثل این که خیلی از بزرگان صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه و دیگران وقتی میخوان حج رو معنا کنن میگن حج در لغت به معنای قصد است، ولی در شرع و شریعت قصد خاص من شخص خاص الى مکان خاص لهدف خاص لفرض خاص. در باب صوم هم فقها رضوان الله تعالی علیهم اجمعین همین کار رو کردن، گفتن صوم امساک است، خویشتنداری است، خودداری کردن است، ولی در شریعت صوم امساک خاص من شخص خاص فی زمان خاص علی وجه خاص لغرض خاص. زیارت دقیقا به همین شکل است که حضور شریف شما عرض کردم. جناب شهید اول رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف دروس یک بحث مفصلی پیرامون زیارت مطرح کرده است، با عنوان زیارت معنا کرده، انگیزه زیارت رو مطرح کرده، هدف از زیارت رو بازگو کرده و آثار مترتبه بر زیارت رو هم ذکر کرده. در روایات ما زیارت یک عهد معرفی شده است. عهد همون پیمان است، مثل این که زائر یا زائران با اون شخصیت والایی که مزور واقع می شود و مورد زیارت قرار می گیرد یک عهد و پیمانی با هم بستن که زائر قرضش از این زیارت و دیدار اعلام پایبندی به اون پیمان است و البته عبارات خاصی هم در اعلام این پایبندی به پیمان ذکر شده است. حدیثی رو که حضور شریف عزیزان قرائت کردم با سند معتبر جناب کلینی در کافی، جناب ابن قولوی در کامل و زیارات، جناب صدوق در علل و شرائع و در عیون و اخبار رضا با سند از حسن ابن علی وشا عن ابی الحسن علی ابن موسی رضا عالم آل محمد صلی الله علیه و آله نقل می کنن که حضرت امام علی ابن موسی سلام الله علیه فرمود ان لکل امام عهدا فی عنق اولیائه و شیعته، هر امامی بر عهده دوستان پیروان و شیعیانش پیمانی دارد، حقی دارد که بایستی شیعه به این پیمانی که با امام بسته است پایبند باشد، پایدار باشد و وفادار باشد. و یکی از کاملترین راه‌های اعلام پایبندی به پیمان در برابر امام علیه السلام و بهترین راه اظهار پایداری و وفاداری به پیمانی که با امام بسته است این است که به زیارت مسجع منور و مرقد مطهر امام مشرف شود. و این من تمام الوفاء بالعهد و حسن الادا زیارت قبوره. پس در حقیقت زیارت یعنی پایبندی به پیمانی که با امام بسته شده است. زیارت اربعین و روز اربعین، روز اعلام وفاداری، روز اعلام پایداری و روز اعلام پایبندی به پیمانی است که شیعه با روح با عظمت حسین ابن علی سلام الله علیه بسته است. این حقیقت و ماهیت زیارت است به فرموده حضرت امام رضا سلام الله علیه که از او به عنوان عهد یاد شده است. اما انگیزه از این زیارت یعنی دیدار چیست؟ ما زیارت رو یک عبادت میدونیم و چون عبادت است مضاف به خداست، به خدا اضافه می شود و به قصد تقرب به خدا صورت می پذیرد. کسی که از قوم راه می افته به مقصد کربلای معلا برای زیارت حضرت حسین ابن علی سید الشهدا سلام الله علیه، این قصد قربت می کنه، به زیارت حسین ابن علی مشرف می شود قربتاً الالله و برای شادمان کردن قلب مقدس رسول خدا. زیارت رو ما عبادت می دونیم، باید به قصد قربت انجام بگیرد. یک سفر سیاحتی توریستی نیست، یک راه پیمایی نیست، یک عبادت است. نکته سوم در مورد زیارت این است که زائر با زیارت و دیدارش با امام مورد علاقهش که حجت خداست به او اعلام آمادگی می کند و اعلام آمادگی او در عباراتی ویژه در آموزه های دینی ما بازگو شده است. در همین زیارت اربعین از حضرت امام صادق سلام الله علیه که صفوان ابن مهران جمال از ملازمین رکاب امام صادق سلام الله علیه نقل میکنه که السلام علی ولی الله و حبیبه، تا به این مرحله میرسن که انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم و رأی لرأیکم متبع و نصرتی لکم مؤده. این هدف از زیارت است. یک مراسم تشریفاتی فقط نیست، اونطور که بعضی مطرح میکنن و این روزها اقتضا میکنه، یک همایش و نمایش قدرت نیست، یک به رخ کشیدن اتحاد و انسجام ظاهری نیست، بلکه یک مقصد الهی است. وقتی جمعیت چندین میلیونی در کربلا و اطراف کربلا و راه های منتهی به کربلای معلای حسین ابن علی اجتماع می کنن، اونها شعار می دهن، اونها اظهار عقیده می کنن، اونها ابراز باور می کنن و انگیزه و غرض از زیارت را بازگو می کنن و غرض و انگیزه شون از این زیارت در پرشکوه ترین تجمع انسانی در اربعین حسین ابن علی در کربلا این است که یا ابا عبدالله انی سلم لمن سالمکم، من سلم و صلح و سلامم، من آشتیم با هر که با تو در صلح و سلم و سلام باشد، با هر که تو با او در سلمی من با او در سلمم، و اینی حربون لمن حاربکم، من در جنگ و مبارزه هستم با هر که تو با او در جنگ و مبارزه هستی، من در جنگ و قتالم با هر که با تو در جنگ و قتال است. پس بنابراین این یک مرحله است، این یک اعلام آمادگی است و از نظر حوزه باورهای راسخ قلبی اعتقادی هم سخن این است و رأیی لرأیکم متبع. من خودسرانه این کار رو نمی کنم، من با انگیزه های سیاسی دیپلماسی رایج در دنیا این کار رو نمی کنم. من رأیم، نظرم، خواستم، مشیتم، ارادم تابع رأی و مشیت و اراده شماست. چنان که رأی و مشیت و اراده شما تابع مشیت و اراده خداوند بزرگ است، رأی شما تابع رأی خداست، اراده شما تابع اراده شماست. شما جز اون چه خدا میخواهد نمیخواهید، شما جز اون چه خدا اراده میکند اراده نمیکنید. من هم جز اون چه شما میخواهید نمیخواهم، جز اون چه شما اراده میکنید اراده ای ندارم. من یک مجتهد استحسانی نیستم، من یک مجتهد اهل قیاس نیستم، من یک مجتهدی که معتقد به سد ذرائع و مصالح مرسله هست نیستم. رأی من رأی شماست، اون چه شما گفته اید من میگویم و رأی لرأیکم متبع. و بعد از این باورها و بعد از این اعتقادها، حالا در مرحله عمل، و نصرتی لکن مؤده، نصرت من، قدرت من، امکانات من آماده به خدمت گرفتن در راه شماست. فقه من، علم من، زبان من، موقعیت من، توان من در خدمت شماست. این سخن رو من به همین مناسبت‌های نورانی مخصوصاً در حوزه به طور مکرر عرض کردم. تباً و افن لفکر و لفقه و فقیه و فقاهت و اصول و اجتهاد و کلام لا یکون مؤدتاً لأهل البیت علیهم الصلاة والسلام. مرگ و نفرت بر اون فکر و فقه و رأی و فقاهتی باد که در خدمت حسین ابن علی نباشد. اگر فقاهت بود در خدمت حسین ابن علی نبود، نتیجهش این می شود که یزید کان مجتهدا و یزید رو نباید ازش براءت جست. او هم انسانیست خداجو مثل همه انسان ها، منتها تفاوت یزید با دیگران این است که او در مسیر خداجویی و خداخواهی دچار اشتباه در تشخیص شد. اما ما حق نداریم، این نظر یک فقیه هست، این نهاد و بنیاد یک فقاهت است. ما این رو داریم میگیم، ما میگیم تباً و لعناً على فقه و فقیه و فقاهت لا تكون مؤدتاً لنصرت الحسین علیه السلام. ما در زیارت اینو میخوام اعلام بکنیم، و نصرتی لکم مؤده، یاری من. بعضی با مال حسین ابن علی رو یاری میکنن، بعضی با قدرت و توان نظامی خودشون حسین ابن علی رو یاری میکنن، و بعضی با قلم و بیان و زبان و فکر و فرهنگ و علم و دانششون حسین ابن علی رو یاری میکنن. همه اینها نصرت حسین ابن علی است. زیارت این است که اعلام کند زائر در محضر مبارک مزور و نصرتی لکن مؤده، نصرت من، توان من در خدمت شماست. ما چون جزء کسانی هستیم که دارای نگاه نقادانه به وضعیت موجود در جامعه هستیم و برای اینکه نقد منصفانه باشد، نقد با انگیزه های انسانی، دلسوزانه، اصلاح طلبانه و خدمت گزارانه باشه، از قوتهایی هم که هست ناقد و ناقدان باید تشکر کنن. همینجا من از فرصت استفاده می کنم از اون مسئولان محترم نظام جمهوری اسلامی که همه امکانات نظام رو در خدمت اربعین حسین ابن علی بسیج کردن. اونجای تشکر داره. در سطح وزرا، در سطح رئیس دولت، در سطح زیر مجموعه هایی که در خدمت دولتن، اینها همه امکانات خودشون رو به مقداری که لازم است و مورد حاجت است بسیج کردن که در خدمت اربعین باشن. و گاهی برای این که مراسم اربعین پرشکوه تر و با عظمت تر برگزار شود که این سند عزت شیعه در دنیا محسوب می شود، بعضی از مسائل رو هم اینها در این ایام الغا کردن. صدور روادید و مجوز و اعتبارات مرزی امثال اینها در اربعین در هم نوردیده شد و الغا شد، مرزها برداشته شد. گفتن هر کس مایل است بسم الله. و این جای تشکر داره و این از نظام اسلامی متوقع است و نظام اسلامی برای این شکل گرفته است که در خدمت حسین ابن علی باشد. این نظام اسلامی از نام حسین ابن علی و مکتب حسین ابن علی نشأت گرفته است. با نام و مکتب حسین ابن علی پیروز شده است. با نام و مکتب حسین ابن علی به حرکت و حیات خودش ادامه داده است. با نام و مکتب حسین ابن علی عزت و قدرت جهانی بین المللی کسب کرده است و باید با تمام توان در خدمت حسین ابن علی و عاشورای حسین ابن علی و محرم و سفر حسین ابن علی و در خدمت اربعین حسین ابن علی باشد، دستشون در نکند. و ما از اونها تشکر میکنیم و برای موفقیت روزافزونشون دعا میکنیم و نصرتی لکم مؤده. و اما آثار و برکات زیارت، یکی از آثار و برکاتش این است که امروز اونهایی که چیز میفهمند، اهل فکرند، ذهنشون آلوده به سیاست زدگی های دنیا طلبانه و شهوانی شیطانی نیست، وقتی گزارشات مربوط به اجتماع پرشکوه چندین میلیونی ارادتمندان حسین ابن علی در کربلا رو ملاحظه می کنن، تو فکر می رن. اونایی که بی قرضن، اونهایی که بی مرضن، اونهایی که اهل فکرن، اونهایی که حرف می فهمن، فکر می کنن این چه اتفاقی است، این چه رویدادی است، این حسین کیست، این حسین با این همه دل چه کرده است. و اونها با زبان بی زبانی خودشون همین حرفی رو که همه ارادتمندان حسین ابن علی قرنهاست میگوین، این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست، این چه شمعیست که جانها همه پروانه اوست، این حسین کیه بریم بشناسیم، زندگانیش رو مطالعه کنیم، قیامش رو مورد بررسی قرار بدیم. این چه میخواسته؟ این چه میگفته؟ این چه کرده که این چنین دلهای میلیونی این همه زن و مرد و پیر و جوان را تصاحب کرده است؟ حسین امروز صاحب دلهاست. حسین بر دلها حکومت میکند و همه سیاست مداران طالب موفقیت دنبال اینن که دل ملتها را تصاحب و تصرف کنن. و اونها این که اهل دقتن باید دقت کنن. اون کسی که مثل حسین ابن علی این همه دلها رو تصاحب و تصرف و تملک کرده است چه کرده است؟ باید برن مطالعه کنن، فکر کنن. این یکی از آثاره. ایجاد علامت سؤال خود یک اقدام بزرگیست، یک حرکت اصلاحی بسیار بسیار با اهمیتی است و مراسم چندین میلیونی زائران دلداده حسین ابن علی در اربعین این علامت سؤال رو در ذهن و فکر و اندیشه بسیاری از صاحب نظران دنیا ایجاد کرده است. و از جمله آثار با عظمت این همایش الهی این است که دشمنان با دیدن این صحنه ها علی رغم میل باطنیشون ناخواسته و به طور قهری احساس حقارت می کنند. اینا حرکتی رو راه اندازی کردن، سازماندهی و مدیریت کردن بلکه بتونن کربلا را خلوت کنند. اون که در منطق رخ داد، حرکت و اتفاقی که در عراق به وجود آمد، یکی از اهداف مهمشون خلوت کردن کربلا بود. و حالا اونا چه میکنن؟ این صحنه ها رو میبینن یا چشماشون رو بستن، گوشاشون رو پنبه کردن که نبینن و نشنون؟ قل موتو به فیض کن. این از آثار اجتماع چندین میلیونی این همه انسان ارادتمند به حسین ابن علی سلام الله علیه در ایام اربعین است. الله اکبر. قل موتو به فیض کن. نمیدونم ملاحظه کردید یا نه، اصلا قدرت مدیریت و تدبیر رو این روزها از دست دادن، پرت و پلا میگن، روحیشون رو باختن، حقارت و خفت و کوچکی در سر تا پای وجودشون ملموس و محسوس است. قدرت مدیریت ازشون گرفته شده است، خودشون رو باختن. اینا آمده بودن کربلا رو خلوت کنن. کربلای امسال ایام اربعین در نوع خودش در طول تاریخ بی‌نظیر است. اربعین سال گذشته و سالهای گذشته هم آمار میلیونی ارائه می دادن، گاهی سخن از 9 میلیون، 12 میلیون، 15 میلیون و 16 میلیون زائر در کربلا به مناسبت اربعین بود. اما هر چه باشد انسان به مراتب اجتماع با شکوتر از سالهای گذشته است. این یکی از برکات زیارت است، اون هم در خصوص زیارت اربعین که به طور ویژه مورد تأکید ائمه دین سلام الله علیه اجمعین قرار گرفته است. و از دیگر آثار زیارت این است که شیعه موقعیت خودش رو خوب باز میاره. شیعه این است، این قدرت فقط مال شیعه است. بزرگترین تجمع انسانی اربعین در کربلا، این به نمایش گذاشتن قدرت شیعه است، این به نمایش گذاشتن عظمت شیعه هست، همه دست به دست هم دادن که حماسه بزرگ خلق کنند. چون ها که میزبانان در کشور اسلامی عراق، همه چیزشون رو سخاوتمندانه در اختیار مهمون ها قرار دادن. مهمان و میزبان همه با هم دست به دست هم دادن که عزت آفرینی کنن برای شیعه. و این از بحث هاییست که ما امروز با همون روی کرد و گرایش فقهی باید مورد توجه قرار بدیم که فرمود ان لکل امام عهدا فی عنق اولیائه و شیعته و ان من تمام الوفاء بالعهد و حسن الاداء زیارت قبورهم زیارت اربعین، یعنی اعلام پایداری به پیمانی که با حسین ابن علی بسته ایم. دیگه حالا این جمعیت ها از راه های دور و نزدیک گفت یعتو که رجالن علا کل زامرن من کل فج عمیق من کل فج عمیق، سواره و پیاده. پیاده ها هم بسیاری با پای برهنه. این رو خودشون به ما یاد دادن، کیلومترها راه پیمودن با پای پیاده. بعضی ها افلیجن، با ویلچر در حرکتن، بعضی یک پاشون قطع شده، با یک پا و یک عصا در حال حرکتن. زنن، مردن. من دیشب گزارشی رو از کربلا یکی از عزیزان میداد، میگفت که هر چه تلاش کردم خودم رو به داخل صحن متحر سید و شهدا برسونم ممکن نشد، با اینکه آدمیش جوان و قدرتمند. فرمود در بین راه مسائل عجیبی پیش آمده، در بعضی از مناطق زنان بارداری که روز و هفته های آخر بارداری خودشون رو طی کردن وضع حمل کردن. همون جریان حجة الوداع رسول خدا، یأتوک رجالا و علا کل ضامر یأتین من کل فج عمیق، همه با هم حرکت کردن. ولی تابلوها رو نشون میده، نمیدونم ملاحظه فرمودید یا نه، من خودم که خیلی قصه میخورم که چرا از این قافله و از این کاروان عقب موندن. چرا فکر نکردیم، برنامه ریزی نکردیم، مهیا نشدیم که ما هم چون قطره ای کوچک داخل این اقیانوس عظیم ارادتمندان حسین ابن علی، در مسیر نجف به کربلا، در مسیر حله به کربلا، در مسیر بغداد به کربلا، هی نشون میده. تابلو میگه 20 کیلومتر به کربلا. اونایی که از قم رفتن، از مشهد رفتن، از سراسر ایران رفتن، از مکه و مدینه آمدن، از احسا و قطیف و دمام کشور حجاز آمدن، از پاکستان و افغانستان و هندوستان آمدن، از فرانسه و انگلستان و آلمان آمدن، از سراسر دنیا آمدن، هزاران و صدها کیلومتر بعضی ها راه پیمودن. حالا وقتی چشمشون میخوره به تابلو نشون میده 20 کیلومتر به کربلا، اینا با خودشون زمزمه میکنن دیگه، بر مشامم میرسد هر لحظه بوی کربلا. دیگه نمیگن که میترسم آرزوی کربلا، دیگه کربلا رو دارن لمس میکنن. اینا گاهی یک چیزایی هم با خودشون ترنم میکنن، بعضی ها اهل ذوقن. نمیدونم مشرف شدید یا نه، میگن الان ما به جایی رسیدیم که شاید همون نقطه ایست که کاروان اسیران کربلا، خاندان و بازماندگان داغدار حسین ابن علی به قافل سالاری امام سجاد و عقیل تو طالبیدین قهرمان کربلا زینب به اینجا رسیدن. اونها هم که هی به کربلا نزدیک می شدن، مخصوصا خانواده امام حسین که با بوی امام حسین خوب آشنا بودن، خوب انس و الفت داشتن، می گفتن دیگه کم کم بوی حسین به مشام می رسد، بوی کربلا به مشام می رسد. اونها هم کربلا آمدن، جابر هم کربلا آمد، رجال من بنی هاشم. اصلا این از همون اولین اربعین رسم بوده، اینجور نبود فقط جابر. حالا به حول و قوه الهی فردا من این موضوع رو مشروح مطرح خواهم کرد. اصلا مثل این که زیارت اربعین از همون اول مورد توجه بوده، تعدادی از هاشمیین و طالبیین غیر از ماجرای جابر از مدینه را افتادن آمدن کربلا که اولین اربعین خودشون رو کربلا برسونن. هیچ استبعادی نیست اهل بیت امام حسین هم کربلا آمده باشن، ولی حالا که میخوان کربلا برسن دیگه میگن به حسین ابن علی باید گزارش بدیم. عرض ارادتم به ساحت قدس اهل بیت عصمت و طهارت و ذکر مصیبتم همین چند کلمه باشد. ظاهرا زینب داره خاطره ها را در ذهن شریفش تنظیم میکنه. وقتی کربلا رسید باید گزارش سفر به برادر بده. از گزارش ها این خواهد بود که برادر شما ما رو سفارش به صبر و بردباری کردید. حسین روح شما شاهد بود همه جا و به شما هم گزارش میدهم ما همه جا برای شما عزت آفریدیم و راستی زینب مایه فخر حسین است. همه جا از خود عظمت خلق کردن. این کم حرکت نیست وقتی با اون کبریایی و با اون جلالت و شکوه و عظمت روحی وارد مجلس شد. اون کسی که خودش رو فاتح میدونست در برابر کبریایی زینب احساس اغارت کرد و لذا خواسته یا ناخواسته، دانسته یا ندانسته، از همراهان خودش کنارش نشسته بودن سوال کرد من هذه المتکبره، یا سوال کرد من هذه المتنکره، این زن ناشناس یا این زن با این کبریایی و با این غرور در جمع اسیران این کیه؟ باور نمی کرد او جز اسیران باشد. یک زن اسیر داغ دیده در چنگال دشمن این همه عزت روحی از خودش نشون داد. تلخ بود ولی یواشکی بیغ گوشش یک کسی گفت نمیشناسی؟ گفت نمیشناسم. فقیل هی زینب و اخت الحسین. گفت عجب، این زینب است اینجور بزرگی از خود نشون میدهد؟ میدونید منطق زوربوها وقتی احساس حقارت میکنن چیست؟ گفت الان میدونم با دل زینب چه کنم که بزرگی او رو در هم بشکنم و فرو بریزم. گفت برید اون تشتی که سر بریده داخلش بیارن. تشت آوردن گذاشتن، چوبی در دست داشت، یک تبختر و تکبر شیطانی عجیبی داشت. با این چوب گاهی اشاره میکرد به محاسن حسین ابن علی. محاسن حسین رو میگفت ابو عبدالله تو پیر شده بودی و ما نمیدونستیم. یعنی امام حسین که خضاب کرده بود آثار خضاب پیدا بود و گاهی هم در حضور همون خانواده این چوب رو بر میداشت به لب و دندان حسین ابن علی. او فکر کرد با این کار زینب رو شکست، زینب رو خورد کرد. اما یه وقت دیدن زینب برخاست فریاد زد ای شقی ازل و ابد، ای اسیر القلب، مرد باش در حضور این بچه های داغ دیده به لب و دندان سر بریده یه باباشون چوب نزن. اینا را آماده می کرد که کربلا به حسین گزارش بده، ولی همه اینها رو که تنظیم کرده بود سرفرازی بود. به یک نتیجه ای شاید رسیده باشه که وقتی خدمت برادرش در کربلا رسید بگه حسین همه امانت های شما رو به سلامت برگردوندم، ولی حسین دیگه از من نپرس اینه ابنتی رقیه، پس شما که برگشتید کو رقیه، رقیه را در کنج خرابه شام. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.